اقتصاد این هستش که ما منابع درآمدیمون و آنچه که تولید ثروت برای کشور میکنه اینها در اختیار مجلس شورای اسلامی برای تنظیم لوایح اقتصادی و بودجه‌ای سالانه و 5 ساله قرار میگیره و بر اساس توان اقتصادی برنامه‌ریزی میشه کشور و مدیریت میشه. خب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این امر در اختیار دربار بود و عمدتاً بر اساس نسخه هایی که امریکا و مستشارانش در کشور می‌ریختن منابع نفتی و مالی ما هزینه شد و توزیع ثروت بین آحاد مردم عملا یک شکاف طبقاتی ایجاد کرده بود که به هر حال بخشی از وابستگان به دربار و شاه سهم اصلی رو می بردن و برای آحاد مردم از یک وضعیت اقتصادی بسیار بدی بهره می گرفتن که عمدتاً در بحث اقتصادی دچار ضعف مزمن بودن. خب در برنامه های اقتصادی که ریخته شد و بر اساس قانون اساسی و اصل 44 که بخش اقتصادی کشور به بخش تعاملی خصوصی و دولتی تقسیم شد، خب این منابع درآمدی تلاش شد که به عنوان سرمایه در ساختار اقتصادی قرار بگیره و بتونه بحث فاصله طبقاتی رو کم کنه. برای برام بشه که یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی در بخش بعد از پیروزی انقلاب همین هستش که همه برنامه ها و بودجه‌ریزی ها و اقدامات تلاش کرده که بحث فقر و جدایی رو در کشور جزء اولویتاش قرار بده و با توجه به ضریب جدی که فاصله طبقاتی رو در کشور نشون میده این موضوع رو ترمیم کنه. البته ابزار این کار فراهم شده، قوانین و مقررات و سیاست ها تدوین شده، اما هنوز ما نتونستیم اون بخش که در زیر خط فقر هستن رو کاری بکنیم که با توانمندی که براش ایجاد میشه بیاد و اون فاصله طبقاتی رو کمتر و کمتر بکنه. من از این میاد که این که ما بتونیم منابع کشور رو معادل کشور رو و قدرت اقتصادی کشور رو در مسیر توسعه و تغییر تحولات و هزینه کردن در ساختهای کشور استفاده کنیم که از دستاوردها هستش، چون قبلا منابع کشور صرف این میشد که رژیم پهلوی به عنوان حافظ منافع آمریکا در منطقه مورد حضرت این باشه و منابع درآمدی صرف این میشد که رژیم پهلوی بتونه فرامین آمریکا رو در منطقه پیاده کنه.
درسته. استاد، در بود سیاست خارجی وضعیتمون چگونه تغییر پیدا کرد؟ دستاوردهای ما در حوزه سیاست خارجی در انقلاب اسلامی چی بوده؟
خب با توجه به شعار اصلی که ما داشتیم، بحث استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و اینکه نه شرق نه غربی، یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی ما بود، تلاش شد که استقلال سیاسی کشور در مناسبات بین المللی تنظیم بشه و زیر سلطه سیاست غرب و شرق نباشه.
بله.
البته مراوده داشتن و همکاری کردن و تعامل داشتن با قدرت‌ها و کشورهایی که در شرق و غرب هستن هیچ منافاتی با بحث شعار نه شرقی و نه غربی نداره. هدف حضرت امام از بیان این شعار و قانون اساسی هستش که ما زیر سلطه شرق و غرب نباشیم، چه سلطه نظامی، چه سلطه اقتصادی و سیاسی. خب در این مسیر سیاست خارجی ما سالهاست که حرکت کرده و تونسته موانعی رو که بر سر راه هست رو برداره. البته سلطه غرب در منطقه سالهاست که برای حفظ منافع غرب وجود داره و ما درگیر جنگ ترکیبی با غرب برای مقابله با اقدامات سلطه طلبانش هستیم و همین امر باعث شده که ما در خیلی از موارد دچار تحریم و تهدید و اقدامات تروریستی و اقدامات مخربی قرار بگیریم که شاید یک نقطش فقط 8 سال جنگ دفاع مقدس بود که جنگی بود که با ما تحمیل شد.
بله.
ما تونستیم، ما در بحث سیاست خارجی ادعا بکنیم که استقلال سیاسی داریم و قدرت نفوذ ایران در مرزهای نرم امنیتی تا مدیترانه الان با حضور مقاومت وجود داره.
بله، خیلی هم عالی. استاد، در حوزه استقلالمون دستاوردهای انقلاب اسلامی چی بوده؟
خب من قصد ایران به لحاظ ساختار حاکمیتی دوره سلطنتی قطعا اینکه از وابسته‌ترین کشورها به سیاست غرب بود.
بند.
و عملا ایران حیط خلیت امریکا و رژیم صهیونیستی بود.
بله.
انقلاب اسلامی که بحثایی که داشت بود که این وابستگی های سلطه طلبانه رو کنار زد و ایران رو یک کشور مستقلی در صحنه داخلی و بین المللی قرار داد و همین هم باشد ما در زمین های مختلفی، چه علمی، چه اقتصادی، چه سیاسی و چه در حوزه بین‌الملل، پیشرفتایی داشته باشیم که الان همه اقرار میکنن که ایران یکی از بزرگترین قدرت‌های منطقه‌ای با داشتن یک قدرت بازدارندگی در مقابل تهدید داره.
درسته. استاد، یکی از مباحث مهم در حوزه در واقع انقلاب اسلامی تداومون با مشارکت و حضور مردم در مباحثی همچون انتخابات گره خورده. بحث یکی از موضوعات مهمی که همواره در فضای مشارکت مردم نقش آفرینی کرده تاثیرگذاری در واقع مجلس در فضای اقتصادی جامعه هست. به نظرتون مشارکت و یا عدم مشارکت مردم در انتخابات چه تاثیرات اقتصادی رو به دنبال خواهد داشت؟
ببینید، شعار اصلی و هدف اصلی از انقلاب اسلامی حضور مردم در تمام صحنه‌ها و سرنوشت مردم به دفع خودشون تعیین شده، تعیین کردن و مردم سالاری دینی است. خب انتخابات یکی از مظاهر همین مردم سالاری است که مردم در تعیین سرنوشت خودشون اثرگذار هستن و میتونن باعث تغییر و تحول بشن. خب این تجربه بعد از 45 سال گذشت از پیروز انقلاب و حداقل 45 انتخابات بزرگ و سراسری و همه کسی که برگزار شد و در اسفند امسال ما شاهد انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، ملت ما نشون دادن که تنها راه تغییر و تحول در جامعه برای اصلاح امور و توسعه و پیشرفت مراجعه به صندوق آراست.
بله.
رو حق قانونی، حق شرعی، حق شهروندی و حق انسانی خودشون میدونن که در انتخابات حضور پیدا کنن. شاید یکی از نقاط بسیار پر افتخار کارنامه انقلاب اسلامی همین حضور مردم در صحنه و حضور در انتخابات های مختلف و تعیین سرنوشت دست خود مردم.
بله خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه استاد، ببخشید مزاحمتون شدم، سلامت باشید، خدا نگهدار، خدا حافظ.